ساعت 18 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری تحلیلی 15 دقیقه از رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. دونالد ترامپ میگوید رهبر گروه حکومت اسلامی داعش کشته شده است. دمشق از تصمیم نیروهای دموکراتیک سوریه برای خروج از مناطق مرزی با ترکیه استقبال کرد. واحدهای ویژه ضد تروریسم عراق در خیابانهای بغداد مستقر شدند. سلام شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی کشته شده است.
آمریکا شب گذشته رهبر شماره یک تروریسم جهانی را به سزای اعمالش رساند.
رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه بغدادی به گفته او مانند یک سگ و یک ترسو کشته شده، افسود که رهبر گروه حکومت اسلامی در جریان حمله نیروهای آمریکایی سه کودک خود را به قتل رساند. دونالد ترامپ در مورد چگونگی کشته شدن رهبر گروه حکومت اسلامی اشاره کرد که او با استفاده از کمربندی از مواد منفجر خودکشی کرده است. رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه شمار زیادی از همراهان ابوبکر بغدادی کشته شده اند گفت که اطلاعات حساسی در عملیات نیروهای آمریکایی به دست آمده است. او درباره این عملیات از آنچه حمایت روسیه، ترکیه، سوریه و عراق نامید تشکر کرد. دونالد ترامپ همچنین از کردهای سوریه برای دادن اطلاعات مفید نیز سپاسگزاری کرد. دولت سوریه روز یکشنبه از تصمیم نیروهای تحت رهبری کردها برای خروج از مناطق مرزی با ترکیه تا 30 کیلومتری مرز دو کشور استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام وزارت خارجه سوریه گفت که خروج نیروهای دموکراتیک این کشور از مناطق مرزی بهانه اصلی ترکیه برای تجاوز ترکیه به سوریه را از بین می‌برد. نیروهای دموکراتیک سوریه پیشتر در روز یکشنبه گفته بودند که با استقرار مجدد در مناطق دور از مرز این کشور و ترکیه موافقت کردند. بر اساس بیانیه نیروهای دموکراتیک سوریه، قرار است نیروهای نظامی دولت این کشور در مناطق مرزی با ترکیه استقرار یابند. رؤسای جمهوری ترکیه و سوریه چند روز پیش در شهر ساحلی سوچی بر سر عقب نشینی نیروهای دموکراتیک سوریه تا 30 کیلومتری مرز ترکیه به توافق رسیدند. بر اساس این توافق قرار شد مسکو شرایط را برای عقب نشینی این نیروها تسهیل کند. مهلت توافقنامه سوچی روز سه‌شنبه به پایان می‌رسد. واحد ویژه ضد تروریسم عراق روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهایش بر اساس دستور عادل عبدالمهدی نخست وزیر آن کشور از ساختمان‌های مهم دولتی در بغداد محافظت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه نیروی ضد تروریسم عراق گفته شده که واحدهای این نیرو در برخی از مناطق بغداد استقرار یافتند تا از ساختمان‌های دولتی در برابر عناصری که به نوشته این بیانیه از درگیری نیروهای امنیتی و تظاهرات کنندگان سود می‌برند محافظت کنند. دو منبع امنیتی عراق روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفته بودند که نیروهای ضد تروریسم در بغداد مستقر شدند و به آنها گفته شده که از تمامی ابزارهای ضروری برای پایان دادن به تظاهرات علیه دولت عادل عبدالمهدی استفاده کنند. در جریان تظاهرات ضد حکومتی در عراق دست کم 67 تن کشته شدند. تظاهرات در اعتراض به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد از روز 9 مهر ماه آغاز شده است. دو مقام بسیج سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جزیره قشم در استان هرمزگان اعلام کردند که 15 دختر و پسر در یک مهمانی مختلط شبانه در یکی از مراکز تفریحی و اقامتی ساحلی آن جزیره بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد سالاری فرمانده بسیج سپاه پاسداران گفت که فرمانده بسیج سپاه پاسداران قشم گفت که این دختران و پسران در یک عملیات مشترک بین نیروهای اطلاعات، یگان انتظامی شهرستان و بسیج قشم بازداشت شدند. حسین الهی فرمانده نیروی انتظامی قشم نیز گفت این جوانان در غفلت نگهبانی از ضلع شرقی آن مرکز اقامتی تفریحی وارد شده و در آن مجموعه با وضعیت نامناسبی بودند. در شهریور ماه نیز مقامات قشم اعلام کرده بودند که 33 دختر و پسر در یک مهمانی مختلط شبانه دستگیر شدند. در چند سال گذشته حمله نیروهای انتظامی و بسیجی به مهمانی ها و مراسم مختلف در شهرهای ایران افزایش یافته است. در ادامه این بخش خبری تحلیلی، گزارش ها و مصاحبه های امروز. محمد علی زم، پدر روح الله زم، مؤسس بازداشت شده وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز، با انتشار بیانیه‌ای مشارکت خانواده‌اش را در دستگیری او رد کرده است. محمد علی زم با استقبال از دستگیری فرزندش از مسئولان جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران عذرخواهی کرده و خواهان بخشش روح الله زم شده است. از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، درباره تأثیر انکار نقش خانواده در دستگیری روح الله زم و عذرخواهی پدر او پرسیدم.
این بیانیه همین دو پایه رو داره، یعنی پایه اصلیش من تصور میکنم تکذیب نقش خانواده برای کشوندن آقای زن به عراق هست، و پایه دومش هم به هر حال با ادبیات مذهبی و روحانیت که یک طینت پاکی درش باقی مونده اومده برای زیارت و اینها، که خب این برخی اخبار رو که گویی ایشون رفته سفارت فرانسه و اربیل عراق و برای دیدار با رابطین ایرانیش و اینا نشون میده این دست پردازی ها نادرست و برای سناریو سازی های امنیتی بوده. ایشون در واقع این رو توضیح میده که خانواده در تمهید شرایط و مقدمات سفر و دستگیری رو لا مشارکت نداشته، اما فرال از رهبر و از سپاه و از همه کسایی که آمد نیوز مثلا به اونها اتهام داده و عذرخواهی کرده. محمد علی زم بیشتر در حوزه‌های فرهنگی و هنری درون حکومت بوده، عضو شورای سرپرستی صدا و سیما بوده، 2 سال نماینده قوه قضاییه در این شورا بوده، در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بوده، ولی بیشتر فعالیتاش فرهنگی و حتی هنری بوده. ایشون مسئول حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بوده. به حال به عنوان یه فردی از درون ساختار و قدرت در این نامه خواسته که برای روح الله زم که ممکنه به حال بر اساس اتهامات سنگینی که زدن حکم شدیدی براش صادر بشه، مقدماتی رو فراهم بکنه که این اتهامات سنگین تخفیف بگیره با توجه به رابطه‌ای که با درون ساختار و قدرت داشته.
چقدر احتمال داره که مسئولان جمهوری اسلامی به این خواسته پدر روح الله زم ترتیب اثر بدن؟
هم روایات سیاسی از این پرونده وجود داره که میخواد بگه ایران آدم ربایی نکرده، دولت عراق دستگیری کرده و تحویل ایران داده، هم خب روایت امنیتی است که ما خودمون این رو کشوندیم اینجا که خب این روایت از این بخشش به واقعیت نزدیکتره، هرچند شاخ و برگ‌هایی هم بهش داره میشه. در ادامهش من تصور میکنم این پرونده در حال تصمیم گیری سیاسیه. تیم طائب و اطلاعات سپاه این انگیزه رو دارن که از این پرونده علیه وزارت اطلاعات برای تحقیر بیشتر وزارت اطلاعات، برای اطرافیان روحانی، حتی بعضی از روزنامه‌نگاران و برخی از مخالفین سیاسی سوء استفاده بکنه. اما این خب تبدیل به یک چالش درونی میشه در زمانی که حالا هم در آستانه انتخابات هست سیستم حکومت در ایران، هم در چالش‌های جهانی. اما این تصمیم در حد اطلاعات سپاه نیست، این رو باید مقامات بالاتر مثل آقای خامنه‌ای تصمیم بگیرن. حدس یه مدار قوی‌تر این هست که این پرونده بیشتر بره به سمت این که حفره‌هایی که نشت خبر داشته اینا جمع بشه و اون جدال سیاسی یه مدار تحت شعاع این قرار بگیره. بر این اساس اگر اون سناریوی تندوتی بخواد پیش بره، طبیعی است برای روح الله زم احکام بالاتری در نظر گرفته میشه، و اگر دومی باشه سعی میشه یه مدار جمع و جور بشه پرونده و پشت صحنه فعال بشه. ولی در هر دو صورت نزدیکی پدر روح الله زم به قدرت مستقر و همینطور به هر حال حالتی که خودش ظاهر خواهد شد که خب متأسفانه در همون ساعت اولیه مصاحبه کرد ایشون، به هر حال این در پرونده شخصیش این کمک میکنه که بتونن از قوه قضاییه تخفیف بگیرن برای یکی از به قول معروف فرزندان منحرف شده یکی از مسئولین حکومت.
بعضی از ناظران سیاسی معتقدند که جمهوری اسلامی با سیاستی که در قبال مطبوعات و آزادی بیان داره زمینه رو برای فعالیت وبسایت‌هایی مثل آمد نیوز فراهم کرده. به نظر شما سیاست خود جمهوری اسلامی چه نقشی داره در به وجود آمدن و فعالیت چنین وبسایت‌هایی؟
قطعا همینطوره، یعنی سرکوب آزادی‌ها و اینکه آزادی بیان برای احزاب، برای رسانه‌های مختلف، برای فعالین سیاسی و همینطور اهالی رسانه که کار حرفه‌ایشون رسانه است، وقتی اونها نتونن آزادانه فعالیت بکنن و از طرفی در جامعه استبداد باشه و از سوی دیگه یک فساد افسار گسیخته‌ای که اسمش غارت اقتصادی هست، این جامعه رو آتشناک میکنه. برای اینکه بدون پشت صحنه این به اصطلاح مافیای قدرت و ثروت چی هست، طبیعی است که خب فضا باز میشه برای رسانه رسانه‌هایی که تلفیقی از اخبار درست و نادرست رو منتشر می‌کنن مثل آمد نیوز. عامل اصلی پیدایش آمد نیوز و رسانه‌های قبل و بعد از اون همیشه این استبداد و سیاست النصر به روب هست که این سیاست به گمان من جمهوری اسلامی بهش معتاد شده و حالا تصمیم نداره دست از این سیاست برداره علی‌رغم اینکه مرتب با شکست مواجهه.
گفتگوی رو شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره بیانیه‌ای که محمد علی زم پدر روح الله زم در مورد بخشش او صادر کرده. اما در ادامه برنامه دریچه رو خواهید شنید از مهتاب وحید. در ادامه برنامه ملاقات رو خواهید شنید از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. حرفش روزنامه‌نگاری است و دغدغه‌اش مسائل اجتماعی و اقتصادی در ایران. خبرنگار روزنامه شرق است و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران. اما هم اکنون در بند زنان زندان اوین به سر می برد. مرضیه امیری پیش از روزنامه شرق در چند نشریه دیگر از جمله روزنامه تعادل مطلب می نوشت. مطالبی پیرامون مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران و یکی از معروفترین هایش هم گزارش او در سال 97 بود درباره شکلگیری و فعالیت های تعاونی سامن الحجج و تخلفات مالی در این مؤسسه که توجه بسیاری را به خود جلب کرد و واکنش های زیادی را در پی داشت. این روزنامه‌نگار پیشتر در جریان اعتراض‌های سراسری دیماه 96 به مدت 3 روز بازداشت شده بود و پس از آن هم 17 اسفند ماه سال 97 در پی شرکت در مراسمی به مناسبت روز جهانی زن بازداشت شد و 5 روز زندانی بود و آخرین بازداشت او 11 اردیبهشت ماه 98 رخ داد، زمانی که مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی حضور یافت تا تجمع کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر را پوشش دهد. بازداشتی که به صدور حکم زندان و شلاق برای او منجر شد. حکمی به امضای قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، 10.5 سال زندان و 148 ضرب شلاق به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی، در حالی که خانواده‌اش این اتهام‌ها را رد می‌کنند و می‌گویند او تنها در چارچوب حرفه‌اش روزنامه‌نگاری فعالیت می‌کرد. در این 6 ماهی که از بازداشت مرضیه امیری می‌گذرد، خانواده‌اش بارها با اشاره به بیماری او درخواست کردند که او به طور موقت با قرار وثیقه آزاد شود، اما این درخواست هر بار با مخالفت قاضی مواجه شده است. علاوه بر این، قاضی مقیسه با درخواست این روزنامه‌نگار برای تحقیق و کار روی پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشدش هم مخالفت کرده است. مرضیه امیری روزنامه نگار در صورت تایید حکمش باید دست کم 6 سال روزگار خود را در زندان اوین سپری کند.
اما خبری درباره رفع انحصار از زبان انگلیسی. وزیر آموزش و پرورش ایران بر لزوم بررسی طرح موسوم به رفع انحصار از زبان انگلیسی در شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محسن حاجی میرزایی درباره این طرح گفت که این موضوع نگرانی هایی را در میان معلمان و دانش آموزان و نظام تعلیم و تربیت و حتی خانواده ها به وجود آورده است. او درباره نگرانی از حذف زبان انگلیسی در مدارس و عدم جذب معلمان این درس گفت درس زبان انگلیسی و معلمان آن از مدارس حذف نخواهند شد. 57 نماینده مجلس در روزهای نخست مهر ماه در طرحی یک فوریتی که به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد، خواستار قانونی شدن رفع انحصار زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی شدند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. اخبار و گزارش‌های بیشتر می‌توانید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. تا بخش خبری بعدی.